بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. پیش از ورود به مباحثه برز برسانی، بعضی از دوستان آقایان از ما خواستن که اگر این عزیزان آقایان منطق اشارات می‌فرمایند یا جوهر نزید می‌فرمایند یا مایل هستن که بفرمایند، آقایانی از ما خواستن که ما از حضور شریف شما استدعا کنیم، اگر می‌فرمایید یا طالبش هستید بعد از مباحثه امروز نشود فردا به ما تذکر بدهید. اگر دارید درس و بحثش را که بندگان خدا می‌خوان درس، چه بهتر. اگر از ابتدا میخوای شروع بفرمایید، مایل هستید، میل شریف شماست، به ما امر دادن، ما امتثال کردیم. متن را لطف بفرمایید داشته باشید. و من ذالکه ان الشیء لا یثمر ما یزاده و یناقضه الاختلاف صور الاسمار و انواع المعنویه و روحانیه و طبیعیت غیر الانصوریت و الانصوریه، لکن من حیث هو هو و به اعتبار وجه خاص یعرفه المحققون و متا یقع ما یوهم خلاف ما ذکرنا فلیس الا به شرط خارج عن ذات شی او شروط و به حسبها و به حسب هیئت الحاصله من تلک الجمعیه قل کل یعمل علی شاکلته. این فصل و فصل بعدش، فصل سوم، این دو تا فصل بیان دو اصل می‌فرمایند که در حقیقت مکمل یکدیگرند. دو تا اصل، این دو تا فصل متمم یکدیگرند. هر دو فصل در بیان امر مناسبت مطلقا از غرر فصول کتابن، گرچه کتاب درسی قهرن، پیشینیان، بزرگان تو این کتاب‌های را که بون در هر رشته به عنوان کتاب درسی انتخاب فرمودن، اختیار کردن، قهرن مجایایی برای اون کتاب هست. غرض این دو تا فصل از غرر فصول کتابن. و این شیطه قلته که همانطور که ماتن صدر قونوی اشاره کرد، شرح و تفسیر این کریمه قل کلون یعمل و علا شاکلته هست که باید این آیه را تفسیر کرد، دست به قلم کرد. حرف این است در بیان آیه به اندازه طاقت بشری تا اونجا که انسان میفهمد حالیش میشود بتونه که با توضیح، تفصیل، تمثیل این گونه امور کریمه قل کلان یعمل و علا شاکلته را پیاده کنه، این دوتا فصل خیلی کار میرسن. نظر شریف شما باشه در نمط سوم اشارات عرض می کنیم، به خاطر بسپارید، بعد رجوع بفرمایید، اینها را با هم دیگر تلفیق بفرمایید، خیلی کار می رسه. در نمط سوم اشارات که در معرفت نفس بود، سه فصل آن، فصول 13 و 14 و 15 آن در موضوع این دو فصله، در پیرامون موضوع این دو فصل بحث فرمود و اونجا هم به عرض رسوندیم که این سه فصل را خیلی باید مغتنم دانست در بیان این مطلب. اونجا هم شیخ حرف مناسبت را، مشاکلت را، قل کلون یعملو علا شاکلته، حالا هم یعملو علا شاکلته و عرض عریض دارد و عوالم دارد که در کتاب اشاره میشه. و هم در مناسبت نفس با غیب الهی که باز اشاره میشه باید در نظر بگیرید، مناسبت نفس با غیب الهی که هر کس آنچه را میگیرد آثار وجودیش هرچه هست، چه نسبت به افاضه‌اش چه درباره استفاضه‌اش مطلقا. اون سه فصل نمط سوم و این دو فصلی که اینجا داریم میخونیم، این میشود که حالا الان به عنوان تطبیق کبرای کلی به موضوع خاص به صغرا مثال انسان رو میزنیم. حرف انسانش انسان نی، قل کلون، یک کلونی که خود خدا را شامل هست، همه را شامل هست، هیچی استثنا نشد، کلون یعمل ولا شاکلته. حالا به عنوان مثال که بیشتر راجع به خودمون میخوایم ببینیم چه کاره ایم، انسان در افاضاتش، قلمش، دهنش مطلقا، در افاضاتش و در استفاضه‌هاش مطابق مناسبت ذاتیش افاضه می کند و استفاضه می کند. دومی را می فرمایند مناسبت نفس با غیب الهی. ما در این کتاب عیون مسائل نفس عین چهلومش را در همین مطلب به طور خلاصه و اشاره آوردیم، یکی حرف مناسبت به طور مطلق و یکی مناسبت نفس با غیب الهی. به اون اندازه که با غیب الهی سنخیت و ارتباط پیدا کرده ایم، به اون مقدار افاضات می شود از اون سو، به اون مقدار حقایق می یابیم از اون سو. این مناسبت امر اهم است خیلی. قرآن کریم به حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم که اسوه انسان هاست مطلقا، به او می فرماد انک لعلی خلق عظیم. خلق و خلق هر دو یک معناست، به هر دو وجه کلماتیست، به هر دو وجه صحیحه. خلق و خلق انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم. خب این بزرگواری که علی خلق عظیم هست، خلق عظیمش چیه؟ باید چه بفرمایید درباره خلق عظیمش؟ چی آدم تصور میکنه درباره خلق عظیمش که دارای خلق عظیم هست؟ خلق عظیم را بشورانید زیر رو بفرمایید، میبینید خلق عظیم میشه بعد قرآن، خود قرآن، خود این حقیقت، حقیقت قرآنیه. خلق عظیم خود قرآن است. انک لعلی خلق عظیم. به اون اندازه که جناب عالی به او تأسی جستی، به اون اندازه قرآنی، به اون اندازه دارای خلقی، او عظیمشه، ام الکتاب قرآن هست. به ما هم که ما رو لایق دیدن به ما فرمودن تعالو، به سوی ما بالا بیایید. اگر لایق نبودیم مخاطب به این خطاب نمی شدیم. به هر اندازه که بالا آمدیم تقرب جستیم، اون مناسبت نفس با غیب الهی بیشتر میشه. و میدونید که بنای الهی هم که اینطوره، یا من لا یزیده کثرت العطای الا جودا و کرما، هرچه اشتها بیشتر میشود افاضات هم بیشتر میشود. اینجا یک شعبه بحث، این شعبه دیگرش که خیلی اهمیت دارد، این هم که عرض کردیم نمیتونم این قسمت شعبه‌ای که عرض شده مناسبت نفس با غیب الهی و اون چرا که انسان افاضه میکند و استفاضه میکند مطابق بافت او، استعداد او، طهارت او، اعتدال مزاج او، تقوای او، این گونه امور، این صنعت الهی را ضایع نکند. خیلی هم صنعت ظریف، هیچ صنعتی به این ظرافت نیست، خیلی هم صنعت ظریف. بله، زود میبینید که به یک اثری متأثر میشه و او را باز میداره. خیلی نگه داشتن این صنعت، حفظ این صنعت، چقدر آیات روایات، علیکم انفسکم ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، و فراوان آیات روایات. صنعت هم خیلی ظریف. حالا در این قسم بخواهیم تا اون طوری که دل ما میخواد حرف بزنیم او رو پی نمیبریم، آقا که نمیرسیم. باز مگر کسی خودش به راه بیفتد، به واردات بفرماید، به واردات ترد و علا قلبی، و چنان که در باره اشخاص، آقایان، افراد اینها میخوانیم که هر کی را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن، اونها در مقام حیمان و حیرت، که حیرت خیلی، این حیرت خوشمزه هست، این حیرت را به عرض رسوندیم که میوه شجره تکامل انسانی است. این حیرت، این حیرت عوامانه و مادیات و بله اینجور چیزها که نیست، این حیرت، این حیرت عبارت از توقل و تبحر در صنع الهی هست. این مقام حیمان هست، ملکوتی شدن است، از سنخ آلین قرار گرفتن است. این حیرت که میوه شجره تکامل انسانی است، که مثل خاتم انبیا بفرماید که قل رب زدنی فیک تحیرا، و قرآن کریم که میبینید راجع به دوتا پیغمبر بزرگوارش که ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، و قالا شکران نعمت، ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. به از این نعمت میخواد چه بوده باشه؟ و قرآن باز اگر بهتر از این نعمت نعمتی بود به خاتم انبیا امر نمیفرمود که از من میخواهی، چون توی باید از چون منی بخواهی، به چیزی بخواهی، قل رب زدنی علما، و چی بخواهی از من؟ مثل شخص شما و در درگاه مثل منی چه چیزی باید بخواهی؟ قل رب زدنی علما. این توفیقی را که الان من و شما داریم، خداوند ما را در مسیر تحصیل معارف قرار داده، دست ما به کتاب دراز می شود، در کنار قرآن کریم نشسته ایم، و همه همت ما این است که به اسرار این کتاب الله آشنا بشویم، که اسرار حقیقت عالمه. نعمت خیلی شکرگزاری داره. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. این یک قسمت، یک بود بحث در فصل. بود دومش این که فعل فاعل نمیشود که مجاد با او باشه، نمیشه مناقضه با او باشه. فعل فاعل فرع فاعل است، فرع از اصل متولد میشه، فرع از اصل متولد میشه و این فرع با اصل شباهت دارد، از او متولد شد، جزاست، پاداش از اون عمل متولد شد. پاداش فرعه، عمل اصل، جزاءن وفاقا، این وفاق عبارت اخرى مناسبته، جزاءن وفاقا، این پاداش تو به وفق عمل توست. همونطور که روایات ما فرموده است و در اونجا که اونجا و اینجا که نوعا میگیم اونجا برای به لحاظ اکثری، بله خودمون گرفتار اینجا برای ما حجابه میگیم اونجا، و الا انسان که بیدار شده به خود آمده، کتاب وجود خودش را خودش مطالعه میکند و میبیند خودش نوشته و یافته و گردآورده و معجون شده و تکوین شده و مکتوب عمر خودشه. هر کسی ساخته سالیان عمر خودشه و قیامتش میبیند قیام کرده است و ملکات خودش را، احوال خودش را هم مشاهده میکند. حالا چون نوعا اینجا ماده حجاب هست برای اکثری، حرف اونجا و قیامت و اینها میزنی، غرض یه وقتی میبیند که کتاب وجودش را، لوح وجودش را مثل یه نوار، فوق نوار، آن چه که نیت کرد و گفت و شنید و خواند و بله آن چه که پیش آمد سرنوشته او، دید که همه دو بود داشتن، یک بود قشر بودن، زمانی بودن، متسرم بودن، با شب و روز گذشتن، گذشتن. اونی که جانشون بود، لبشون بود، سردشون بود، این شخص شده که این معنا را در این کتب اصیل حکمی و عرفانی تعبیر فرمودن، اتحاد علم و عالم و معلوم، یعنی جناب عالی، یعنی من، اتحاد عمل و عامل و معمول، یعنی جناب عالی، یعنی من، یعنی علم و عمل عرض نیستن، جوهرن. اونی که عرض است قشر است و متسرم است با زمانه، و اونی که حقیقت علم است مغز، اونی که حقیقت عمل است مغز عمل است، اونی است که جنابالی شدی، اونی که شما را ساخته، قلم در دست گرفتید، مرکب ساختید، نشستید، مطابق سرمشق مشاقی کردید، این اوقات گذشته، چقدر الف نوشتید، چقدر با نوشتید، دست تربیت نشده و اینها همه گذشت، الان شدی کسی که خوب می نویسی و می نگاری، خطت را می بین، خط ممتاز شده، دیگران تحسین می کنن. این ملکه جزای اینی که الان دارا شدی، این دست، این چشم، این قابلیت، این عمل، این جزای این سالیان شماست. و این دو بود داشت، یک بود که این نشستی سیامش نوشتی مطابق سرم هم از بین رفته و نمیتوانی بفرمایی که اعمال من از بین رفته، اعمالت این جنابالی هستی که الان به این خوبی مینویسی. چه مردمی بودن بزرگوار و چه خوش خوب فهمیدن که خوب بود ما در تطور علمی این حرفا منشأش رو پیدا میکردیم، پیشترها یه خورده سر حال بودیم، بسیار کتاب ها ورق ورق کردیم که ببینیم این تعبیر بدین شیرینی و شگفتی و درست از کیه، از کجا آمده، چه دهنی. یه لفظی رو در کتاب ها آوردن بسیار شریف و شیرین که جوهر و عرض رو با هم جمع کردن، بعد عمل رو، عرضش رو با زمان گفتن خوش آمدی، مغزش را گفتن هست، یه لفظی سرش آوردن گفتن تجسم، اون مغز را گفتن جسم، منتها جسم دهری نه جسم عنصری. تجسم اعمال، اعمال کدوم؟ اعمال این نماز که خوندیم، این حرف که زدیم، این مشق که کردیم، این مباحثه که کردیم، اینها که همه گذشت. خیر، در اینها جسمی، جوهری، حقیقتی عرض کردم. این تجسم، تجسم جسم عنصری نه، میخواد تحقق اون بعد معنوی عمل رو بفرمایند. و چه خوب تعبیر فرمودن، تجسم اعمال. این اعمال کدوم اعماله؟ صورت ظاهرش که عرضی که از بین رفت راسته، اما این عرض را که جناب عالی نوشتی و نشستی و نوشتی و مشاقی کردی، یه تجسمی، یه جوهری، یه واقعیتی، یه حقیقتی، یه شأنیتی الان جناب عالی پیدا کردید که بدین قشنگی می نویسی. دست ادب شده، دست معلم مؤدب، چشم معلم مؤدب که دیگری نداره. این شد تجسم اعمال، که هر کسی تجسم اعمالشه. الان هم مرحوم ترهی در لغت شریف، در لغت مجموع البحرین، جناب ترهی در ماده مسئله با سای مسلس مثل مسئله در اونجا فرمود که تجسم اعراض، آفرین که بسیار خوب، این اعراض، این اعمالی که آمد و رفت و گذشت، اینها تجسم پیدا کردن، یعنی تحقق پیدا کردن، یعنی جناب عالی هستی، یعنی با این اعمالی که به ظاهر اعراضش قش بود گذشته، لب و مغزش جناب عالی هستی. درست تعبیر فرمود، تجسم اعراض، بیشتری ها تجسم اعمال. چون اون جسم، جسم عنصری نیست، جسم دهریه، یعنی تحقق، تحصل، تقرر، یعنی تحقق و تمثل اون ملکات که در مکمن ذات عاملش قرار گرفته، این لبش الان اینه. چون ماورای طبیعت اشباه برزخی رو، مثالی رو، خیالی رو، انسویی را، اصطلاحی دارن آقایان، تعبیر میکنن به جسد، تعبیر میکنن به تجسد، که باطن این جسم این نشه هستن، اونها رو نوعا تعبیر میکنن به تجسد. مثلا اشباحی که در عالم رؤیا مناماتمون میبینیم، این اشباح برزخی خیالی منامی رو تعبیر میکنم به اجساد، جسد. و همینطور مثال های برزخی رو تعبیر میکنن به جسد، و اینجایی ها رو تعبیر میکنن به جسم، به حسب قالب عرض میکنم، نه همچون استیفای در گاهی جسم در اونم اطلاق میشه، جسد در اینم، اما به طور قالب اینطوری هم. و جسمی که در عنصری بردن روی همون حقایق ماورای طبیعت، که اونجا میشه و جسم، عرض کردم جسم دهری نه جسم عنصری. این جسمی که باطن این نشأه هست، ای را معنا فرمودن، یعنی تحقق شی، تقرر شی. اینطور خیلی خوب، چون اون حقایق و صور و اشباح جسم دهری هست، جناب نراقی در جامع السعادات فرمود تجسد اعمال. بسیار خوب، اونی که فرمودن تجسم اعمال که بیشتر رایج جسم دهریه. جسم دهری چیه؟ همون جسده که این آقا فرمود تجسد اعمال. راسته، اعمال جنبه عرض دارن که متصرمند و منقضیان با زمان، و جنبه لب و معنویت و واقعیت دارن که ملکه میشه برای انسان. جناب ترهی فرمود تجسد، تجسم اعراض. بله راسته، یعنی اینهایی که عمل کردی، خیال نکنی که اینها طائر شده، اینها پرواز کرده و رفته که این خیال رو میکردن؟ نه خیر، این که تعبیر قرآن هم طایر آمده، نه اینکه اینها طیران کرده و پرواز کرده و رفت و زمان و گذشت و بله چیزی، و اینطوری نیست، اینها پرواز نکرد و نرفته. این حقیقتش اینا همه بر عنق شما، گردن شما، سر شما، واقعیتی همه هستن، باقی هن هیچی طائر نی. اونی که طائر بود اون قشر بود، اون زمان بود، این رکوع و سجود طائر بود ظاهر زمانیش، اما لبش که ان المصلی یناجی ربه، اون باقی و برقرار، اون طایر نی. خیال نکنی که نه اعمال طایر بود و گذشته، که این لفظی است که عرب داشته بودن که بله حالا قیامت و چه بود، اینها حرفی است، عملی است، کاری است، اینا همه که طایر بود، همه که گذشته، همه که منقضی شده با زمان. قرآن میفرماد نه خیر، طایر شما همه هست، تجسم اعراض، تجسم اعمال، تجسد بله اعمال که انسان داره خودش رو میسازه. خیلی خوب، و ما داریم خودمون رو میسازیم آنچنان که حالا الانه شاید فعلا سرگرمیم به مرجع ضمیر پیدا کردن و مباحثه و کارهای دنیوی و اینها، خیلی چیزها از یادمون بره، اما آمدیم ما در یه وضعی قرار گرفتیم که خودمون هستیم و لیس الا، یعنی به یاد آدم میاد و از بطون انسان خورد ریزا همه به یاد آدم میاد، و هر چقدر علاقه اینجا بیشتر میبینی که اونها همه خودش سان میدهد، و چون از این نشه رخت بربست دیگه به اینجا کاری نداره، میگوید مال هازل کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احساها، تو این بیغوله ها، گوشه ها، تاریکی ها، خلوت ها، دزدکی ها، چی ها، اینها اینجور همه رو نگاشتن. همه حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، انما هی اعمالکم ترد علیکم، همین ها اعمالکم، تجسم اعمال، جسمیتش نفس ناطقه شماست، یعنی تقررش، تحصلش، اعمالم که لب اعماله. حالا اینجا این جزان وفاقا حرف درست، اما چی بگیم در باره جزان وفاقا؟ میدونیم که جزا پاداش فرع عمله و از عمل رویده، چه مناسبتیش بین این پاداش و عمل؟ کی بفهمه؟ میدونیم که قل کلون یعمل ولا شاکلته، شاکله را تعبیر به آیات فرمود، خلق الهی همه آیات حقن، به چه نحوه، چگونه، تا فی آخالدونش، کیفیت خلقت را چی بگیم؟ کی میدونه؟ میدونیم که از او منتشیست، میدونیم که مربوب او هستن، میدونیم الان خداست دارد خدایی میکنه، ولیکن انطباق فرد را با اصل چی باید بگیم؟ چی جوری باید حرفشو بزنیم؟ به چه تا چه اندازه پی بردیم، فهمیدیم که نمیدونیم. پیشترها به عرض رسوندم، هر پای پیش پا افتاده، ما حالا عادت کردیم که از این درخت انار این حقه انار رو میکنیم و پارش میکنیم و میشینیم میخوریم دیگه این. اما کی به این درخت انار گفتش که باید این دانه ها این طور باشه و این دانه های یاقوت اینجور چیده بشه و در میانش هم اون پرده ابریشمی پلاستیکی نازک اونطور کشیده باشه که اینها به هم نمالند و فاسد نشوند و اونطور و اونجور؟ آقای درخت انار چه میداند؟ مادی در اینجا چه میگوید؟ و هاکزا و هاکزا. و ما میدونیم که این انار، این حقه انار فرع است و از این اصل رویده، اصلش درخته. درخت چه خبر دارد؟ هیچ خبر نداره. یه واسطه واقع شده، واسطه نکاح، واسطه الفت، سبحان الذی خلق الازواج کلها، همین واسطه بله، که خواهان همدیگرن، همینقدر بقیه رو چه نحوه، ما ادافق چگونه، چه میدونه، تصویرش رو چه بگوید، چه میدونه، چگونه مذکر و مؤنث شدن، چه میدونه، چگونه تعادل حاصل بشود که همه پسر نباشن، همه دختر نباشن، تا جوابگوی هم بوده باشن، چه میدونه، خلقتش، تخطیطش، تشکیلش. ما در بیان خلقت عالم، کیفیت خلقت و اینها، حالا کی میدونه که بنده جناب عالی بدونه، چه میشود گفت؟ بله، قل کل یعمل علی شاکلته، میدونیم که هر فرعی با اصل خود مشاکلت داره، مشابهت داره. بعضی از ابعادش حرف میزنیم که همونطوری که خدای سبحان غیر متناهیه، کلمات وجودیش غیر متناهی هم. راست، خودش هم در سوره لقمان، سوره کهف فرمود قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. بله راست، و باز هم هفت دریا هم بیان مداد بشون، مرکب بشون، بنویسن، بنگارن، کلمات الهی پایان پیدا نمی کند که کلون یعملو علا شاکلته، که خدای سبحان غیر متناهیه، وجود صمد غیر متناهیه، کلمات وجودیش هستند غیر متناهی، به نفات نمیان، به حشر در نمیان. یه گوشش رو متوجه میشه. راجع به قرآن که صفحه بعد، همین درس امروز حالا اگر رسیدیم، صفحه بعد که راجع به قرآن صحبت میفرماد، اوائل صفحه بعده که صحبت میفرماد، میدونیم که این کتاب الله، و کتاب الله همونطوری که حق سبحانه غیر متناهیه، کتابش هم غیر متناهی، اینقدر رو میدونیم، کتابش هم غیر متناهیه. همین قرآنی که در دست ما هست، همین قرآنی که با او محشوریم و انشاءالله اهل قرآنی، میدونیم غیر متناهیه. تا چه حد، تا چه اندازه، معانیش را اون آقای صحابی فرمود، من اراد علم الاولین، عبدالله بن مسعود، من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. راسته، در پیشگاه جناب خاتم انبیا تربیت شدن. راست، صلی الله علیه و آله وسلم، من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. مرحوم تریحی در تفسیر و در همین لغت مجمع، در ضمن لغت گویا جمع باشه، اشتباه نکنیم، بله، در ماده جمع مجموع البحرین از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت نقل میکنه که آقا فرمود ما من حرف من حروف القرآن الا و لهو سبعون الف معنا، هر حرفش را 70,000 معنا. حق است، الف در عالم عینی الوف است، به مانند الف دیگر حروف است. اینطور به عرض رسوندیم، در این نوشته های من آوردیم، در این درس هیئت اشارتکی کرده بودیم، گفتیم هنوز بحث شکل قطا پیش نیامد. تو نوشته هایمون هم آوردیم که یه شکل هندسی به نام شکل قطاع، و اون هم دوتا انگشتا رو راست و چپ رو اینطور به این صورت، یه همچه شکلی، یه شکل هندسی، این رو میگن شکل قطاع. همین اندازه الان بسمونه، بقیه طلب شما انشالله برای درس پنجشنبه جمعهمون که بله. این شکل قطاع رو کتاب جناب خواجه توسی کتابی در این شکل قطع نوشت به نام کشف القناع، فی حجیت کشف القناع فی چی القطع، اشکال قطع چه، کشف القناع، نمیدونم در اشکال قطع همچه اسم کتابش کشف القناست. دوبار این کتاب به چاپ رسیده، من و شما از این خبر نداریم، از این کتاب. فرانسه خبر داره، او رو به چاپ رسونده. ترکیه خبر داره، او رو به چاپ رسونده. اینجا هم تو کتاب فروشی هم که نیست. شنیدم یه نسخه در کتابخانه چاپ شده، یه نسخه در کتابخانه مرحوم ملک کتابخانه تهران هست، حاجی حسین آقای ملک رحمت الله علیه، یه نسخه اونجا هست. حدود 35-36 سال پیش یکی از دوستان در تهران، خدا رحمتش کنه، ایشون آمد حجره پیش من، گفت که ما یه نسخه خطی کشف الغنا پیدا شده، ما از یکی از دوستانمون آوردیم در منزل، به ما همینقدر اجازه داد که تا آورده منزلمون خواستیم به شما ارائه بدیم. آمدیم، خودش پیش من درس، اون آقا درس هیئت میخون، خیلی هم آدم جدی و کوشا و تشنه بود، سابقه آخوندی داشته و بعد از لباس در آمده بود، آدمی بود بیچاره برای خود. یک دوره زیج بهادری را این پیرمرد پیش من خونده، خیلی پرحوصله. ولی گفت که بفرمایید کتاب کشف الغنا را ببینید که شما این همه حرفش را میزنید. بعد رفتیم منزلش و کتاب را دیدیم، نسخه خطی را، همینقدر برق برق زدیم که متاسفانه هنوز ندارم این کتاب را. اما برای این یه شکل قطع، جناب خواجه احکام هندسی از این یک شکل استنباط کرده 497,664 حکم هندسی، نیم میلیون کتاب شده، یک کتاب شده، نیم میلیون حکم هندسی راجع به یک شکل هندسی. اینطور. و نظام الدین نیشابوری صاحب غرایب القرآن، اون یه آدم عجیبی بود، صاحب غرایب القرآن، صاحب شرح قانون، همین آقایی که شرح شافی نوشته، شرح نظام، کتاب صرف درسی، ایشون شرح مجستی داره، شرح تذکره خواجه داره در هیئت، آدم عجیبی بود نظام الدین نیشابوری. ایشون در شرح مجستی شکل قطا را و کار خواجه را عنوان میکنه، میگه وقتی بنا بشه از یه شکل هندسی 497,664 حکم هندسی استنباط بشود، چه جای استنباط داری که خدای سبحان میفرماید قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی و آیه دیگر که اینها و این طور است، این کلمات وجودی داده بشوند به دست، بله به دست امام خواجه توسی، بدن به دست امام صادق، بدن به دست امیرالمومنین. ببینید از این کلمات اونها چه استنباط میکنن که رسول الله بفرماید صلی الله علیه و آله و سلم هر حرفی رو 70,000 معنا. تفسیر بیان الساده رو البته دیده داری، تفسیر خوبیه، تفسیر عمیقیه، تفسیر قلم زحمت کشیدهیه. نگاه بفرمایی در ابتدای تفسیرش اونجا میفرماید که راجع به 5 آیه اول سوره بقره، راجع به 5 آیه اول سوره بقره که وجوه اعراب صحیح را آورده، نه شاز را، نادر را، اونها را نه، وجوه اعراب صحیح را که آورده که هر وجهی یه جور معنا میده، معنای درست میده، 5 آیه اول سوره بقره که هر وجهی یک جور معنای صحیح و درست میده، قرائت شاذ را نیاوردیم، قرائت غریب را، نادر را نیاوردیم، قرائت صحیح و درست آوردیم، در حدود 11,500,000,000 وجه قرائت این 5 آیه را آورده، یعنی 11,484,275,770,240 وجه، حدود 11,500,000,000 وجه قرائات 5 آیه اول سوره بقره را آورده که هر وجهش خودش یک صورت معنای صحیح میدهد. قرآن است. اقرأ ورقه قل کلون یعملو علا شاکلته. بله، کتاب الله است، بی نهایت است. اقرأ ورقه، حدم قرار نداد جناب امیرالمومنین. حالا دیگه تا عرصت چه باشه، میدانت چه باشه، تا دیگه چگونه قواسی بوده باشی، تا تیرانت در این عوالم علوم معارف الهی به چه اندازه بوده باشه، و این همه که گفتند و نوشتند، ناصر خسرو در سفرنامهش میگوید من 700 تفسیر قرآن دیدم، که ایشون شاگردای شیخ الرئیس رو دیده، اون وقتا بود، آدم 1100 سال پیش. من 700 تفسیر قرآن دیدم، الانم از ذریعه رو نگاه بکن بفرمایید، بیش از اون 700 چند 700 تفسیر دیگرم بله آورده شده، بیان شده. با این همه صاحب فتوحات را در یکی از کتابهایش به نام در المکنون فرمایش شریف می‌فرماید قیامت جنابالی که قیام کرده، حقیقت قرآن را که می نگری، این همه که فرمودند و نوشتن، خود محی الدین صاحب فتوحات تفسیری داره 95 جلد که هنوز به چاپ نرسیده، بله می فرماید این همه که نوشتن، قرآن را در قیامت ببینی که بکر است، دست نخورده، کتاب الله هست، این همه که نوشته شده، این همه که قباسی شده. اینجا راجع به پیدایش فروع از اصول که به مشابهت است، به مشاکلت است، نمیشه ضد و نقیض باشه، این فصل صحبت میکنند. فصل بعد که متمم اینه، مکمل اینه، میفرماید مشابه اوست، نمیشه من جمیع الوجوه او بوده باشه. این شبیه اون حرفی که در جعل به عرض رسوندیم، شیئی که مجعول جائله، در او دو بوده، یکی حد داره، نقص داره، مربوط به خودشه، و دیگر آیت جائلشه. و همه مخلوق ها این طورن، از جنبه وجودیشون فعینما تولو فسم وجه الله، از جنبه حدودیشون حق سبحانه از تدنس به شیء من الاکوان به فرموده امام صادق طاهره که عرض کردیم. حکیم میگوید شر، به یک معنای شر، شر چند معنا بود؟ بله به دو معنا بود، یک شر یعنی نقص، یک شر یعنی آزار و ایذا به دیگری رسوندن. این دومی سر زبون ها هست، اما اولی رو خیلی انس ندارم، مگه کسان اهل علم اند و کتابن اینا. اون شر به معنای نقص، ما سوى الله به این شر متصف هستن همه. چرا؟ کل ممکنه تو، چون ترکیبی مخلوقن، حد دارن. این شر یعنی همین، این شر یعنی حد، نه اون شر به اون معنای ایزا، یه نقص که ما سوى الله به این نقص، به این حد هستن. و حضرت امام صادق سلام الله علیه حدیث شریف فرمود از لا طاهره من تدنس به شیء من اکوان. حکیم میگوید شر، نقص، روایت تعبیر فرمود شر و نقص را که حدود اشیاء، سمات اشیاء، به دنس، که دنس شرکه، یعنی حد و نقصشونه. از لا طاهره من تدنس به شیء من الاکوان الا الله، اوست که وجود صمدی است که این دنس، این حد برای او نیست، که در درسای اسفار به عرض رسوندیم بحث ماهیت که پیش میاد، فرمودید بحث تجرد که پیش میاد، تجرد به چند معنا بود؟ درباره انسان فرمودید تجرد برزخی خیالش داره، تجرد عقلی که مرحله تجرد تام که مرحله عقلی شه، فوق مقام تجرد انسان داره، به چه معنا؟ یعنی حد یقف نداره، معانی تجرد روشن بوده باشه. انسان را فوق مقام تجرد است، یعنی تجرد یعنی مقام حد یقف نداره، حد یقف برای او نیست. اینها معانی تجرد. باز میاییم میگیم که مفارقات، ملائکه، مهیمین، عالین، اونها مجردن. مجرد از چی؟ از ماهیت، که حکایت از نقص، دنس، شر عیب حد میکنه. حق تعالی هم میگه مجرده، یعنی چه مجرده؟ مجرده از ماهیت، مجرده از ماهیت کسی نیست مگر او. از لا طاهره من تدنس به شیء من الاکوان الا له، او طاهر هست، متصف به ماهیت نیست، مجرد است، یعنی ماهیت نداره. از او که بگذریم نداریم موجودی که مجرد به اون معنا باشه. بله مجرد از ماده هستن، اما مجرد از حد باشن خیر. اینها روشن باشه که امروز صبح بود، امروز بود، دیروز بود، درس صبح عرض کردیم که بعضی از بزرگواران آقایان میبینیم دست به قلم میکنن، فرمایشاتی میفرمان و حال اینکه اینها را از یکدیگر جدا نکردن. مقام تجرد خیالی و برزخی نفس، تجرد تام نفس عقلانی، تجرد فوق مقام عقلانی یعنی حد یقف برای نفس نیست، اصطلاح و فرهنگ مردم معلوم بشه. و مفارقات میگیم مجردن، یعنی مجرد از ماده، نه مجرد از حد. و حق سبحانه رو میگیم مجرده، یعنی مجرد از ماهیت، که فقط اوست، وجود صمدیه. و این مجرد از ماهیت آن است که جناب سید شهدا امام صلوات الله علیه و جناب امام باقر علیه السلام ائمه ما مرحوم صدوق در توحیدش آورده و درباره صمد که ماهیت ندارد فرمودن ایلذی لا جوف له، اونی که ماهیت داره، جوف داره، حد داره، از دیگری خالیه. معنای حد اینه، این هست که دیگری نی. این معنا را در وجود صمدی نمیتونیم بیاریم. حالا در این فصل و فصل بعد میخواهیم بگیم فروع همه مشابه با اصول و انسان در افاضه‌اش و استفاضه‌اش مناسبت بین او و فعل اوست. و فصل بعد که متمم این است میخواهیم بگوییم اون چرا که از اصل صادر میشه مشابه او هست، کل المشابهت نیست، از جنبه آیتی اوست، از جنبه که اختصاص حدی مربوطه به او دارد. این دو فصل در این امور و خرد ریز مسائل فروع بسیار در این دو فصل داریم که به عرض می‌رسانیم. وقت بشه.